بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشاره شد که جواهر استدلال فرمود برای لحوق فرزند به این واقعی مشتبه به اصطلاح، استدلال فرمود به اجماع به قسمه و همچنین به روایات. از جمله روایات یک روایت فقط بنده یادداشت کردم و اون که علی ابن الحسین عن ابی جعفرین علیه السلام فی رجل تزوج جاریتن علا انها حرتون، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال يأخذها و یأخذ قیمت ولدها. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 67 از ابواب نکاح عبید و اماء، حدیث 8. دو مرتبه همین حدیث شریف بگن ابی جعفر از حضرت سوال کردن درباره مردی که تزوج جاریتن علا انها خره، با یک زن ازدواج کرد به حساب اینکه این زن آزاده. بعد معلوم شد که کنیز مردم بوده. ثم جاء رجل، یه مردی آمد، فاقام البینه على انها جاریته، گوی کنیز منه و کنیز من ازدواج کردی تو. این سؤال، قال امام فرمودن یأخذها، این مردی که اثبات کرد که کنیز منه، این کنیزش را با خودش میبره و یأخذ قیمت ولده ها، قیمت فرزندیم که به دنیا آورده بعد از ازدواج، قیمت او را از این مردی که با این ازدواج کرده میگیرد و میرود. روایات متعدد آخرین به همین مضمون هم در این بابی که عرض شد هم در بابای دیگه هست. خب از این روایت معلوم میشه که ولد شبه هم ملحق است به خود این واطی به اصطلاح، چین که امام فرمود یأخذها و یأخذ قیمت ولدها. اگر ولد ملحق به واطی نبود می فرمودن یأخذها و یأخذ ولدها، این زن رو با بچهش می برده چون این جاریه او بوده، این بچه هم که بچه اونه، با خودش هر دو رو می برد. از این فرمود جاریه رو می بره ولی قیمت ولدش می گیره، این معلوم شد که ولد ملحق به باشه به اصطلاح به همون واطی، چون ملحق به او هست از این جهت ولد رو نمیتوند اون سید با خودش ببره، قیمت ولد رو از اون شخص میگیره. خب پس معلوم میشه در وطیه به شبهه، اینجا وطیه به شبهه بوده، ولد ملحق میشه به همون وطی. نهایت اگر چنانچه اون زن جاریه باشه، باید قیمت شه به مالک اون جاریه رو پردازه. خب نتیجه این شد که هم مفاد روایات و هم اجماع به کلا قسمه به تعبیر جواهر دال بر این هستند که فراش مشتبه به منزله فراش صحیح هست. همونجور که در فراش صحیح الولد و للفراش هست، در مشتبه هم الولد و للفراش خواهد بود. و از طرفی مستفاد از جواهر اینه که عمده از این دلیلی که برای لحوق ولد به فراد مشتبه بیان کردیم عمده اجماع هست. روایات خیلی مهم نیست، چون جواهر هم استدلال به اجماع کرد هم به روایات، ولی خود جواهر میگوید که عمده همون اجماع هست. جواهر صفحه 249 عباراتشون اینه: و بل جمله ینزل و فراش المشتبه منزلت فراش صحیح و یلحظ الحکم بهی کذالک ولعل العمده فی ذالک الاجماع ولولاه لامکن القول به ترجیح فراش المالک. مثلا علی فراش المشتبه عملا به اطلاق ما دل علی الحکم بهی لمن هی عنده فتأمل. خب در این عبارت ایشون می‌فرمایند که اگر چه ما گفتیم به حکم اجماع و روایات فراش مشتبه مثل فراش صحیح هست و ولد ملحق به واطی مشتبه هست، کما اینکه ملحق به زوج واقعی این زن هست، ولی عمده دلیلمون برای تنزیل که فراش مشتبه مثل فراش صحیح همون اجماع هست. به خاطر این که اگر اجماع نباشد و ما باشیم همون روایات، لعم کنال قول به ترجیح فراش المالک، ممکنه بگیم نه فراش مالک بر فراش مشتبه مقدمه و بچه مال فراش مالک نه مال فراش مشتبه. به چه دلیل این ولد مال فراش مالک است نه فراش مشتبه؟ به خاطر اطلاق چیزی که دلالت می کند بر حکم به این فراش. لمن هی عنده، برای کسی که اون زن در نزد او هست، یعنی اون روایاتی که میگن الولد و للفراش، اینا اطلاق دارن، یعنی اعم از این که این ولد که در افراش به دنیا آمده، اعم از این که واتیش مشتبه باشد یا زانی باشد، نه، در فراش شرعی اگر بچه‌ای به دنیا آمد، این مال همین صاحب فراشه، مال همین مرده، نه مال دیگری، چه دیگری زانی باشه چه واطیه به شبهه باشه. اطلاق این که ولد مال کسیست که فراش مال او هست اقتضا میکند که کمانی که در زانی ولد مال فراشه، در مشتبه هم ولد مال صاحب فراش باشه. خب ایشون عرض کنم که دیگه بیان نمی کنم که این اطلاق منظورم از اطلاق کدوم روایته، ولی ظاهر اینه که مراد جواهر از اطلاقی که می فرماین اگر اجماع نبود به حکم اطلاق می گفتیم ولد مال فراش هست نه مال مشتبه، ظاهراً مرادشون از اطلاق روایاتی بود که قبلاً بیان شد که متعدد هم هست، که پیامبر فرمود الولدو للفراش و للآهر الحجر. خب این الولدو للفراش اطلاق داره، گفتیم مراد به فراش هم اون فراش شرعی بود، ولد مال اون فراش شرعی است، یعنی مال شوهر این زنه، او شوهر واقعیش، این اطلاق داره. اما از این که واطیه با این فراش با این زن یک زانی باشد یا مشتبه باشد، نه، مطلقا الولدو للفراش، چه مرد آخری با این زن مغاربت کرده باشد یا نه، خواه اونی که مغاربت کرده زانی باشد یا مشتبه باشد، اطلاق داره. با حکم اطلاقش میگفتیم الولدو للفراش. پس بنابراین اجماع هست که جلو اطلاق رو میگیرد، ولی اگر اجماع نبود با حکم اطلاق میگفتیم فراش مشتبه ملحق به فراش صحیح نیست. خب این پس نتیجه این شد که اجماع از که ولد مشتبه را مثل ولد فرسایی می داند و جلو اطلاق را می گیرد. خب چرا اجماع جلو اطلاق می گیرد؟ قبلا اخیرا همین در بحث اجماع اخیرا صحبت شد، بحث شد که اجماع گفتیم دو قسمه، یک اجماع محصل بود، یک اجماع منقول. اجماع محصل که همه می گفتن حجته، مثل حدیث می مونه. خب وقت اجماع حجت بود، خب لا محاله جلو به اطلاق رو می گیرد، مثل یک روایت معتبر جلو به اطلاق رو می گیرد. اجماع محصل هم که حجت است، این هم جلو به اطلاق رو می گیرد. در اجماع منقول هم که اگر چه نوعاً آقایون میگفتند اجماع منقول حجت نیست، ولی به تعبیر آقای خویی جرأت مخالفت نداشتن، باز بر طبق اجماع فتوا میدن و عمل میکنن. پس باز اجماع منقول اگر چه حجت شرعی نیست به نظر آقایون، ولی چون عملاً بر طبق اجماع عمل میکنن، باز اجماع جلو این اطلاق الولد رو میگیرد. به اجماع عمل میکنن، نه به اطلاق الولد و للفراش. و طبق اون بیانی که ما داشتیم که اجماع منقول در بعضی از صور حجت اصلا مثل اجماع محصل، و اون جایی بود که ملازمه عادیه باشد، گفتیم در هر اجماعی سببی هست و مسببی، سبب اون اقوال مجمعین، اقوالی که نقل میشه، مسبب هم رأی امام علیه السلام هم. و وقت از این سبب استفشاخ می شد اون مسبب، ملازمه بود بین این سبب با اون مسبب. گفتیم اگر ملازمه ملازمه عادیه باشد، یعنی همه علما در طول تاریخ فتواشون یکی باشد، اینجا گفتیم ملازمه عادیه هست. گفتیم این اجماع منقول به نظر بنده حجته، چون میشن موثوقون به، اطمینان داریم که اینا بی مدرک حرف نمیزنن، لابد استفشاف کردن رأی معصوم را، کما این که به یک خبر واحد ثقه حجت موثوقون به عمل میکنیم. به این اتفاق همه علما در طول تاریخ اینا میشن موثوقون به، که نمیشه اینا بی مدرک حرف بزنن، لابد کشف کردن رأی امام را. چون موثوقون به هست پس گفتیم این اجماع منقول حجته. در هر صورت اجماع محصل که حجت بود و مانع اطلاق بود، اجماع منقول هم مانع اطلاق هست. چه اجماع منقول رو بعضی اقسامش رو حجت بدانیم و چه حجت ندانیم. اگر حجت بدانیم که معلوم، اگر ندانیم باز آقایون بر طبق اجماع عمل میکنن، در فقه جرأت مخالفت ندارن، پس بنابراین بر طبق اجماع عمل میکنیم و از اطلاق الادل الفراش باید رفعیت کرد. بله. عرض کنم که فتعملی هم که در عبارت جواهر بود که فتعمل داشتن، فرمودن فقط اجماع که جلو اطلاق میگیرد، این فتعمل هم شاید اشاره باشد به این که روایاتی که اینجا هست که ما گفتیم اگر اجماع نبود به اطلاق عمل میکردیم، خب معلوم میشه که در روایات یک ضعفی به نظرشون هست. شاید فتعمل اشاره اینه که اون روایاتی که ما اینجا داریم معارضه میکند با این اطلاق الولد للفراش، و این الولد للفراش چون کرارن گفتیم که متفقون علیه، کل همه علما بهش عمل کردن و قبول دارن، لا محاله هر روایتی که در برابر این الولد للفراش قرار بگیره به عظمت این الولد للفراش نیست، ولذا این مشه مقدم بر اون روایت، لذا اون روایت نمیتوند جلو اطلاق این حدیث رو بگیرن. عرض کنم که یا اشاره به اینه که فتعمل اون روایاتی که مقابل این اطلاقه نمیشه اونو عمل کرد، یا اشاره به اینه که در خود روایات ما در بعضی روایات روایاتی است که با این روایاتی که ما خوندیم تا حدی ظاهرش منافات داره، یعنی همه روایات اینجوری نیست که مطابق با روایتی باشد که ما بیان کردیم. پس علایه حال نتیجه این شد که به نظر صاحب جواهر از روایاتی که ما داریم در برابر اطلاق نمیشه استفاده کرد، اونی که مانع اطلاق هست و فراش مشتبه را ملحق میکند به فراش صحیح، همون اجماعی است که بزرگان بیان فرمودند. نه معلوم نیست که مدرک چون نعبا بشن، این روایت چون ضعیفه به اصطلاح معلوم نیست که مدرک این روایات بشن. عرض کنم که حالا این روز شنبه این شنبه روز جمعه هم تعطیله، این قاعده فراش تمام شد. از روز شنبه اگر زنده بودیم احکام ولادت بیان میشه، تا حالا احکام اولاد بود، وارد میشیم به احکام ولادت که بچه‌ای که به دنیا آمد چه وقتی باید مثلا اسم براش تعیین کنن، که سرش بتراشن، عقیقش بکنن، اون مسائلی که مربوط به اولاد هست، یک بحث آخری هست. الولد و للفراش هم این قاعده کلی خیلی مهمی بود. این شما یک تغییر بکنید درباره اولاد از وقتی که خوندیم وارد بحث شدیم. مراد به فراش چی بود؟ مراد به ولد چی بود؟ آیا این الوادول الفراش متفقان علیه بود یا مخالف داشت؟ این قاعده رو به صورت خوب بررسی بکنید. قاعده خیلی خوبه، به درد بخوری هم انشاءالله خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آله.